پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اینجا جا به جاست. صدای ما رو از پرژن بی ام از می شنوید.
سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز رادیو پیام دوست. من سهیل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه جا به جا با شما هستم. بله، داشتم یکی از یادداشت‌های کامران در مورد اقدام اجتماعی رو میخوندم. دیدم که به موضوع برنامه ما هم خیلی مربوطه. با خودم گفتم خوبه که شما همونو بشنوید. امیدوارم تو بخش اول برنامه از شنیدنش لذت ببرید. خداوکیلی تو دنیا داره اقدامات اجتماعی زیادی صورت میگیره و خداوکیلی انگار نه انگار که داره این اقدامات انجام میشه. اصلاً بعضی ها نظرشون اینه که ای فعالان اجتماعی لطفاً اقدام اجتماعی انجام ندید. دلیلشون هم اینه که شما هرچی بیشتر به بعضی ها میگید که مثلا زباله تولید نکنین، محیط زیست رو آلوده نکنین، اینقدر حیوانا رو نکشید و گوشت نخورید، مثل بچه‌ای که بهش بگن نکن بدتر میکنه، بدتر میکنن. اینطوری تیتر اول رسانه ها میشن و این یعنی معروفیت. و معروفیت یعنی درآمد بیشتر. یعنی از این دیدگاه کل اقدامات اجتماعی داره در خدمت فعالیت‌های ضد اجتماعی صورت میگیره. یه گروه دیگه که من اسمشونو میذارم فعالان فست فودی هم بهتر کاری نکنن. مثل این دوست ما که با گذاشتن یه استوری یا پست در مورد صرفه‌جویی تو مصرف آب دین خودش رو نسبت به مقابله با مصرفگرایی ادا میکنه و بعد از گذاشتن این استوری میره نیم ساعت زیر دوش آب به این اقدام اجتماعیش افتخار میکنه. دسته بعدی اقدامات اجتماعی شیرمالانه تبلیغاتیه. یعنی درست مثل اون رفیقم که به عنوان کاندیدای یه پست سیاسی درست قبل از انتخابات متوجه فقر تو جامعه شد، خیلی از بازیگرایی هم که میرن تو محله‌های فقیرنشین و با اهدای چند کیلو سیب زمینی یا یه دست لباس به سیل زدگان تبدیل به فعال اجتماعی میشن و بررسی کنی، یا داره سنشون میره بالا یا یه مدت توجه رسانه‌ها بهشون کمتر شده. هر وقتم تعداد فالوورای اینستاگرامشون به حد کافی رسید یا قرارداد جدید بستن یا تو انتخابات برنده شدن، متوجه میشن که اصلاً فقر اولویت جامعه نبوده. دسته بعدی اقدامات اجتماعی رابین هودان است که از ثروتمندا میگیرن به فقرا میدن. با این تفاوت که رابین هودای ما به جای زور شمشیر شما رو به عنوان یه ثروتمند دعوت به یه گل ریزان میکنن، یه شام خیلی خوب میدن، یه گروه موسیقی معروف میارن و چند تا عکس از خونه هایی که تعمیر کردن و نشون میدن و اشک همه رو در میارن و درست در همین لحظه دراماتیک از خیرین پول جمع میکنن. البته اگه دستمزد گروه موسیقی و هزینه شام و دستمزد کارمندای ثابت خیریه رو کم کنیم، تازه اگرم این وسط پولی خورده نشه، در نهایت با مبلغ باقی مونده برای یه خانواده به قید قرعه یه ست لوازم گرمایشی چینی میشه خرید. راستش هیچ کدوم از این کارا بد نیست، ولی در تمام این مواردی که من گفتم اگه 100% اقداماتم خیرخواهانه باشه، بیش از این که به جامعه کمک شه تا مسئولیت رفاه خودش و خودش به عهده بگیره، اگه دقت کنین داره بیشتر به فعالین اجتماعی کمک میشه. خب این هفته هم تو بخش محله‌های جا به جا مثل هفته‌های پیش در خدمت دینا جان هستیم تا از تجارب اقدامات اجتماعیشون تو محله‌ها برامون بگن. دینا جان سلام.
سلام خدمت شما و شنونده های خوبتون.
من برنامه قبلی رو که مرور می کردم دیدم در خلال بیان تجربیاتی که داشتی اشاراتی به اقدامات اجتماعی هم کردی.
بله درسته.
امروز می خواستم یه سوال دقیق تر ازت بپرسم و ببینم که چه خلاقیت هایی تو زمینه اقدامات اجتماعی تو محله ها تو دوران شیوع کرونا حاصل شده و این اقدامات برای مدیریت بحران کرونا تو محله ها چه کمکی کردن؟
سوهر جان به نظرم با شرایطی که جوامع مختلف تو سراسر دنیا دارن در طی چند سال آینده باید این بحران مشترک جهانی رو جدی بگیریم و از تجارب و خلاقیت‌هایی که تو اقصی نقاط دنیا برای مواجهه با این بحران استفاده شده یاد بگیریم.
بله.
همونطور که میدونی جوامع زیادی هستن که هنوز دسترسی به واکسن ندارن. به همین دلیل باید ببینیم که چطور تو جوامع محلی با همبستگی و وحدت، مشارکت و خردورزی میتونیم با بحران‌های مشترک جهانی مواجه بشیم.
خیلی تحلیل جالبی بود دینا جان. حالا آماده ایم که از جوامع مختلف و تجاربشون بشنویم.
میدونی سهر جان وقتی در این حال که شرایط کرونا خیلی ها رو مستثر کرده افراد زیادی هم با اقدامات خیلی ساده و خلاقانه تونستن دریچه هایی رو به روی جوامعشون باز کنن. برای مثال چند تا از اقداماتی که تقریبا تو شروع کار محله ها مؤثر بوده میتونم برات بگم.
بله بفرمایید.
توی بعضی از محله ها با انجام فعالیت هایی به جهت حفظ سلامت جسمانی مثل پیاده روی، یوگا، ورزش های حوازی تو فضای سبز محله یا پشت بام ساختمان ها حس همبستگی رو در محله ها افزایش دادن. با توجه به تعطیلی مدارس یکی دیگه از ایده ها طرح تقویت دروس برای دانش آموزای محله بود.
خوب.
در همین راستا شور تربیتی مادرها با مشورت پیرامون وضعیت فرزندان تو دوره کرونا یکی دیگه از اقدامات مؤثر بوده. چون تو خیلی از خانواده ها اینکه والدین و فرزندان ساعات طولانی رو باید با هم سپری می کردن تبدیل به یه چالش بزرگ شده بود. یکی از ایده هایی که از دل این مشورت والدین در اومد جنگ های اطفال با فعالیت های قصه، موسیقی، شعر، نقاشی و نمایش به صورت آنلاین بود تا یه محیط متفاوت و جذابتری رو تو این دوران برای کودکان درست کنن.
چه خوب؟
نکته جالب اینه که تو بعضی از محله ها فعالیت محیط زیستی تو این دوران افزایش پیدا کرد. یکی از این اقدامات جداسازی زباله های تر و خشک از هم بود و یا کیسه های پارچه‌ای درست میکردن و میدادن به سوپرای محله برای کاهش مصرف پلاستیک. جوانان و جوانان و بزرگسالان هم با برگزاری فضای نقد کتاب به صورت آنلاین یا مطالعه آنلاین کتب روانشناسی برای بهبود روابط والدین و بچه ها و همینطور بهبود روابط درون خانواده به افزایش آگاهی تو محله ها کمک میکردن.
بله.
یکی دیگه از اقدامات مؤثر شناسایی خانواده های نیازمند محله و انجام کمک های مادی به اونا مثل تهیه مواد خوراکی، تهیه بسته های اینترنت برای آموزش آنلاین دانش آموزا، اهدای بسته های حاوی ماسک و مواد ضد عفونی بوده. تو بعضی از محله ها نیاز بوده که مسائل بهداشتی با توجه به نیاز محله آموزش داده بشه و یا بعضی جاها لازم بود که ماسک بدوزن و شیر تهیه کنن.
بله.
یکی از فعالیت های آموزشی درست کردن بروشور برای اهالی محله و معرفی امکانات محله، مثلا معرفی مغازه هایی که امکان خرید تلفنی و ارسال به درب منزل دارن بود. علاوه بر این با مغازه های محله برای اینکه امکان خرید تلفنی رو فراهم کنن صحبت می شد. یکی از جالبترین کارهایی که دیدم توی این مدت انجام شد سر زدن به سالمندان و توجه به نیازهای اونا بود تا لزوم خروج از منزل و در نتیجه خطر بیماری برای اونا کاهش پیدا کنه.
بله مرسی خیلی موارد جالب توجهی بود.
بله همینطوره. سهر جان چیزی که من میفهمم اینه که اقدام اجتماعی یه کار عجیب و غریب که فقط توسط متخصصین و نهادها و مؤسسات اجرا میشه نیست. بلکه هر کسی میتونه تو محلش شروع کننده یک اقدام اجتماعی برای پاسخ به یه نیاز واقعی باشه.
بله دینا جان قطعا همینطوره. خیلی ممنون از شما. مطالب خیلی خوب و مفیدی بود.
خواهش میکنم تا برنامه بعد خدا نگهدار.
موفق باشی. خدا نگهدار.
زندگی زندگی تو بگیر توی دستات پس نگو مارو چه به اینا نگو بد شانسم نگو از کرگی دم نداشت و هرچی خونه ساختیمم صبح خراب شد آینده رو لمس کن فردا رو ببین دستاتو بلند کن ابرا رو بگیر اینو بدون یه قطره جنس ابره اون که میپره به چتر دل نبسته نگو سردی کشیدم خیلی سخت بود که گرمی ببینم بگو تصمیم دارم به قله برسم نه که مثل یه آدم برفی ببینم نه دنبال نشونه ها بگرد تو ببینی و اگه چیزی میخوای بهش بچست و بگیریش متولد بشو یک بار دیگه و ببین که زندگی بهت حال میده
بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد نگو سوختیم بخت بعد نگو زندگی رو باختیم محدود بودیم انرژی هم داشتیم عشق داشتیم نفرت برداشتیم عادت شد انقدر نداشتیم بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد
همچنان شنونده یه مجموعه جا به جا از پرژن بی ام اس هستید راه‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی @ Persian BMS Contact در تلگرام هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو برامون بفرستید. خب ما تو این برنامه قرار بود بررسی کنیم که چطور به کمک پروژه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی توی محله‌ها و دهکده‌ها میشه به گسترش رفاه کمک کرد. طبق روال هفته‌های گذشته در خدمت نیما و ملینای عزیز هستیم. بچه‌ها سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندای عزیز.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و مخاطبین خوب مجموعه جابجا.
خب همراهان عزیز ابتدا نظر نیما رو در این باره میشنویم و بعد در خدمت ملینا جان هستیم.
مرسی سوهل جان. ببینید من فکر میکنم که ما وقتی در مورد رفاه صحبت میکنیم در مورد مفهومی بحث میکنیم استانداردهای خیلی متفاوتی تو سراسر دنیا براش وجود داره. یعنی وقتی ما در مورد رفاه توی یه محله صحبت میکنیم خیلی حائز اهمیت که اون جامعه نیازشو در چی میبینه یا چه فهمی از رفاه داره. یعنی رفاه یه استاندارد جهانی یا یه واقعیت عینی نیست که به راحتی بتونیم به سمت مؤلفه هاش حرکت کنیم. با این حال هر وقت به سمت رفاه حرکت میکنیم داریم واقعیت اون جامعه یا واقعیت اجتماعی رو به سمت شرایطی که به مفهوم رفاه برای اون نزدیکتره تغییر میدیم.
خب نیما جان با این حساب این سوال ایجاد میشه که اصلا مفهوم واقعیت اجتماعی چیه؟
دقیقا. ببینید واقعیت‌های اجتماعی محصول افکار، ارزش‌ها، تعاملات و رفتاری هست که توی جامعه وجود دارن. وقتی اینا توی جامعه تغییر کنن یا متحول بشن واقعیت هم متحول میشه. مثلا فقر یه واقعیت اجتماعیه. حالا در نظر بگیرید یه جامعه که توش ارزش‌هایی مثل زهدگرایی رواج داره ممکنه با سطح درآمد کم هم خودشون رو فقیر ندونن، ولی یه جامعه دیگه که روحیه رقابتی تو مسائل اقتصادی براشون خیلی حائز اهمیته حتی با سطح درآمد بیشتر هم خودشون رو فقیر بدونن.
بله نیما جان خیلی ممنون، به مطالب جالبی اشاره کردی.
خواهش می‌کنم.
من موافقم که توی دنیای امروزمون شاید رسیدن به این فهم جمعی که فقر چیه کار چندان راحتی نباشه، ولی از طرف دیگه به نظرم یه حداقلایی وجود داره که لازم مورد نظر قرار بگیره.
بله.
مثلا جامعه‌ای که کودکانش دچار سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از اونن و امکان تامین نیازهای مالیشون رو ندارن. اینجا دیگه از هر منظری نگاه کنیم فقر وجود داره.
بله کاملا. خب یه مثال دیگه میزنم. ببین تو بعضی از جوامع خانوما حجاب اجباری باید داشته باشن یا دخترها رو مثلا در کودکی از لحاظ جنسی ناقص میکنن و اینا جزء مسائل فرهنگی و ارزشیشونه و چه بسا خیلی از زنها هم حامی همچین رفتاری تو جامعهشون باشن، در حالی که همچین رفتاری تو سایر جوامع میتونه مصداق بارز نقض حقوق بشر باشه.
خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که کدوم یک از این رویکردها نسبت به حقوق زن میتونه معیار باشه؟
به نظرم نیما مثال خوبی زد. ما هیچ وقت نمیتونیم رفاه رو به جامعه تحمیل کنیم. چون جامعه‌ای که توش خانما باید حجاب رعایت کنن، دارن بخش مهمی از هویت خودشون رو اینطوری میشناسن. اگه حجاب رو به زور از این جامعه حذف کنیم، تعصبات تو این جامعه خودشون رو نشون میده. در این حال برای منی که به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و دوست دارم که بقیه زنها هم توی جامعه هم برابری رو تجربه کنن، میتونم توی این زمینه اقدامات معناداری انجام بدم. برای مثال با افرادی که با من توی این زمینه دغدغه مشترکی دارن وارد گفتگو بشم یا خانوادهایی که در مورد آینده فرزنداشون نگرانن رو با مفاهیمی مثل برابری حقوق زن و مرد مواجهه کنم یا از تجارب جوامع و افرادی بهشون بگم یا نشون بدم که شهامت این رو داشتن که برابری حقوق زن و مرد رو توی جامعهشون تجربه کنن تا دقیق تر هزینه ها و ثمرات همچین نگاهی رو بتونن بررسی کنن و تأثیرش رو توی پویایی جامعهشون درک کنن. یا مثلا توی این زمینه کارگاه‌هایی برگزار کنم تا افرادی که مشتاقن تو شرکت کنن.
توی این فرایندی که ملینا توصیف کرد میبینم که نابرابری جنسیتی یک واقعیت اجتماعیه که از طریق گفتگوهایی که صورت میگیره با تحول مفاهیم جنسیتی مثل زن و مرد بودن و درک عمیق‌تر نسبت به مفهوم انسان به سمت برابری حرکت میکنه.
بله.
حالا اینجا میبینیم که واقعیت‌های اجتماعی چقدر تحت تأثیر درک ما از مفاهیمی مثل برابری، عدالت، عامل بودن، فقر، دانش و غیره است. پس یکی از راه‌های مهم افزایش فهم جمعی ما از این کلمات مشورت و گفتگوه. یعنی با تغییر دنیای ذهنی ما، دنیای عینی ما هم تغییر میکنه.
نیما جان، این جمله آخر رو میشه یکمی بیشتر توضیح بدی؟
بله حتما. ببینید مثلا نگاه کنید وقتی که یه جامعه یه فهم کاملا مادی از دنیا داره، خب خیلی طبیعیه که رفاه رو اینطوری تعریف کنه که هر فردی تو جامعه امکان تأمین خواسته های مادیشو داشته باشه. این خواسته های مادی رو میشه خرید. در نتیجه بررسی توانایی خرید هر فرد معیار بسیار مهم توسعه یافتگی جامعه میشه. وقتی که صرفا تولید ناخالص ملی یا GDP که مخفف Gross Domestic Product هست معیار توسعه یافتگی یک کشور در نظر گرفته میشه، از خیلی جهات دیگه توسعه نادیده گرفته میشه. GDP رو به زبان ساده میتونیم ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی که توی یه دوره زمانی خاص داخل مرزهای یک کشور تولید شده بدونیم. در عمل همچین نگاهی به توسعه در سطح ملی به محله ها هم تأمین پیدا میکنه.
بسیار عالی. خب حالا بچه ها میشه یکم در این مورد بیشتر توضیح بدین که از چه جهات دیگه هم میشه شاخصهای توسعه رو بررسی کرد؟
ببخشید با اجازه.
بله خواهش میکنم.
به نظرم شاید بد نباشه که یکم به تاریخ توسعه هم یه اشارهی بکنیم.
بله.
بعد از جنگ جهانی دوم به بعضی از کشورها که آسیب دیده بودن مثل آلمان یه وامهایی داده شد. این کشورها تونستن به صورت خسارات رو جبران کنن، اما وقتی این وام ها رو به کشور دیگه دادن دیدن بعد از یه مدت این کشورها نتونستن که وام هاشون رو برگردونن و بحران اقتصادیشون بیشتر شد. به این نتیجه رسیدن که باید زیرساخت های صنعتی و عمرانی این کشورها رو تقویت کرد. در ادامه دیدن تا زمانی که ساختارای مؤسساتی و مدیریتی تو این کشورها تقویت نشه، صرفاً زیرساخت‌های عمرانی نتیجه بخش نخواهد بود. می‌بینیم که فهم ما از توسعه مرحله به مرحله داره افزایش پیدا می‌کنه.
دقیقاً. در واقع شاخص‌هایی هم که به کمکش می‌شد رفاه کشور رو بررسی کرد هم تقویت شد. برای مثال به مرور اضافه تولید میزان مصرف افراد و خانوارها به عنوان شاخصی برای رفاه اقتصادی معرفی شد. یا برای بررسی رفاه پایدار روابط میان عوامل زیست محیطی با عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با این حال هنوز با این شاخص ها امکان بررسی همه جانبه رفاه میسر نبود. برای همین تو شاخص جی پی آی عواملی مثل جرائم، طلاق، بیکاری و حتی تغییرات میزان اوقات فراغت هم مد نظر قرار گرفت. تا اینجا ما سعی کردیم در کنار تولید ناخالص ملی عوامل دیگر رو هم در نظر بگیریم. با این حال برای جی دی پی جایگزین های هم به وجود اومد، مثل شاخص توسعه منابع انسانی یا همون HDI که مخفف Human Development Index هست. این شاخص سه عامل منابع انسانی رو میسنجه. اولی زندگی سالم و طولانی افراد اون جامعه است. دوم دسترسی اون افراد به دانشه و سوم سطح زندگی استاندارد اعضای اون جامعه است. پس میبینیم از این منظر توسعه دیگه صرفاً یه موضوع کلان اقتصادی نیست، بلکه انسان‌ها هم توش دیده میشن و در نهایت یه شاخص دیگر رو هم میخوام معرفی کنم به نام HPI که مخفف Happy Planet Index هست. این شاخص امید به زندگی و سطح رضایت از زندگی افراد هر جامعه رو نسبت به اینکه تا چه میزان برای بهره‌وری اقتصادی از منابع زیست محیطی استفاده میشه میسنجه. من تا اینجا میخواستم به بیان دقیق‌تری نشون بدم که وقتی داریم صحبت از رفاه میکنیم چه جنبه های متفاوتی میتونه داشته باشه و اینکه چطور فهم جهانی داره نسبت به رفاه جوامع افزایش پیدا میکنه و در واقع همه ما هم در حال یادگیری هستیم.
نیما جا، من که یه جایی احساس کردم داری ما رو با اطلاعاتت از توسعه میترسونی، یه جوری که پشت دستمون رو داغ کنیم تا نخواهیم به سمت توسعه بیایم. با این حال وقتی ما داریم در مورد توسعه روستایی صحبت می‌کنیم، این شاخص‌ها چقدر به کارمون میاد؟ میدونی میخوام بگم ما با این شاخص‌ها میتونیم یه فهم نسبی از رفاه کسب کنیم. اما بچه‌ها به نظر شما واقعاً توی محله یا روستا چطور میشه رفاه ایجاد بشه؟
به به، این خیلی سوال خوبیه. من فکر میکنم وقتی درباره رفاه جامعه صحبت میکنیم در مورد کیفیت‌های بحث میکنیم که شاید نتونیم خیلی دقیق اندازه گیرشون کنیم. مثلا احساس مسئولیت اهالی اون روستا یا محله نسبت به آینده‌ای که دارن، در واقع احساس تعلقشون به جامعه‌ای که دارن، درک این که بحران‌های مشترکی دارن، اینکه بتونن با هم رویاهای مشترکی بسازن، توامندی این که بتونن نیازمندی هاشون رو قرائت کنن، امکاناتشون رو ارزیابی کنن،
بله،
راحل هایی رو برای مواجهه با این چالش ها پیدا کنن و در نهایت قدم هایی که برداشتن رو ارزیابی کنن. همچنان که میبینید وقتی در مورد توسعه اجتماعی، اقتصادی و رفاه مادی و معنوی صحبت میکنیم، خیلی فهممون با زمانی که درباره امید صحبت می‌کردیم نزدیکه.
بله، ببینید با توضیحاتی که ملینا جان دادن می‌بینیم که اقدام اجتماعی توی یک روستا یا یک محله رو میشه به شکل یک فرایندی. به علاوه باید این اقدامات رو به شکل یک طیف دید که از یه سمتش اقدامات خیلی ساده و تحرکاتی در سطح مردمی که برای بهروزی جامعهشون تلاش می‌کنن می‌تونه شروع بشه و از طرف دیگه این طیف با پروژه‌های پیچیده و گسترده‌تر توسعه اقتصادی اجتماعی که توسط سازمان و مؤسسات هدایت میشه میتونه ادامه پیدا بکنه.
به نظر من این نگاه طیفی و فرآیندی به اقدام اجتماعی در سطح مردمی توی روستا یا یه محله یه دلالت دیگه‌ای هم میتونه برای ما داشته باشه. اونم اینه که کارمون رو میتونیم از یه اقدام ساده شروع کنیم که با امکانات و منابعمون همخوانه و بعد به بقیه نیازهای پیچیده‌تر جامعه بپردازیم. میدونین چون وقتی وارد یه روستا میشیم ممکنه چندین و چند نیاز وجود داشته باشه که اگه بخوایم به همشون بپردازیم به احتمال قوی توی همشون ناموفق میشیم.
بله دقیقاً. حالا سوهیل جان اگر که فرصت بهمون اجازه بده من یه مطلب دیگه هم اضافه کنم.
بله بله بفرمایید.
من فکر میکنم برای اقدام اجتماعی توی محله یا روستا باید مدام حواسمون باشه که چطور اهالی اونجا مسئولیت رفاه جامعه خودشون رو به عهده میگیرن، چطور تبدیل به مصرف کنندگان بسته های خدماتی که ما براشون مهیا میکنیم نمیشن، چطور خودشون میتونن نیازهای جامعهشون رو شناسایی کنن،
درست.
چطور ما میتونیم به عنوان بخشی از اون جامعه باشیم که در کنار هم داریم برای رفاه اون جامعه تلاش میکنیم و نه افرادی که از بیرون جامعه دارن به این جامعه سرویس میدن، و چطور این جامعه داره توانمندی اینو کسب میکنه که برای خودش چشم‌اندازی بسازه و برای تحقق این چشم‌انداز داره تلاش میکنه. خود این فرایندی که اینجا توصیف کردیم توسعه است و البته محصول و نتیجه‌ای که ایجاد میشه هم توسعه است. در واقع مفهوم مشارکت مردمی در اقدامات اجتماعی نکته بسیار مهمیه.
تو این توصیفی که کردی ممکنه اهالی اون جامعه از لحاظ مالی و اقتصادی وضعیت سختری داشته باشن، ولی چون خودشون کار رو به دست گرفتن قابلیت ایجاد تغییر رو به دست آوردن، در نتیجه قدرت رو از این فرآیند تجربه میکنن و این خودش میتونه شاخصی برای بررسی رفاه جامعه باشه. در کنار همه مواردی که خیلی دقیق اشاره کردی، من در تمام تجربم دیدم که تنها زمانی بین اهالی این مشارکت‌ها به نحو معناداری رشد پیدا میکنه که اونا تونسته باشن به هم اعتماد کنن و این مستلزم گسترش راستی و صداقت تو اون جامعه است.
درسته.
تو جامعه‌ای که افراد به هم اعتماد دارن از رشد و حضور هم مراقبت میکنن و این فهمی از مهربانی تو این جامعه رو به ما میده. منابع و امکانات جامعه رو به عنوان امانتی که باید به نسل‌های بعد منتقل بشه میبینن. همه این موارد و موارد بیشمار دیگه‌ای که میتونیم نام ببریم بیانگر این مطلبه که شالوده رفاه مادی یه جامعه رفاه معنویشه و البته این دو معید و مکمل همن و نمیخوام یه دوگانه از این دو بسازم. اما تو جامعه امروز ما که تمرکز توسعه روی المان‌های مادی و اقتصادیه، پیشنهاد میکنم که توی بحثمون تمرکز بیشتری روی رفاه معنوی داشته باشیم.
بله میگم خوب شد نیما برای ادامه صحبتش به زمان برنامه اشاره کرد و الا فکر کنم این بحثمون حالا حالاها ادامه پیدا میکرد. ملینا جان خیلی ممنون از بحثی که باز کردی و اگه ادامه بدیم میتونیم اینو بررسی کنیم که چطور رفاه مادی و معنوی توی یه جامعه میتونه گسترش پیدا کنه و اینکه همین الان ایده بررسی نیایش جمعی و ارتباطش با رفاه به ذهنم رسید که اگه موافق باشید تو برنامه بعد در موردش صحبت کنیم.
بله حتما. خیلی ممنون از شما و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خیلی ممنون سهیل و ملینای عزیز و خیلی ممنونم از شنونده‌های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
منم از شما عزیزان تشکر میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار. خب دوستای عزیز تو برنامه بعد همونطور که گفتیم با موضوع نیایش جمعی تو محله ها با شما خواهیم بود.
زندگی حال خوبه، زندگی کن فقط تو همین لحظه، استرس رو بریز دور و بگو نامیدی دروغ نفسه، همیشه نرسیدن خودش انگیزه است واسه رسیدن، نگاه کن روزای خوب دارن به سمت تو دست کن میدن.
شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون کمک میکنید. و اینکه میتونید برنامه های پرژن بی ام اس رو تو اینستاگرام، ساوند کلاد، فیسبوک و یوتیوب ببینید و بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، روز و روزگارتون خوش.